بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته بحث من احکام قصاص نفس رو خوندیم و مستندات این بحث رو تا شماره 5 توضیح دادیم. در مستند شماره 5 می‌فرمایند: اما اینکه ما گفتیم که در صورتی که قتل عمدی باشد، حکم این هست که اولیاء دم حق قصاص دارند، اما اگر بین اولیاء دم و قاتل یک ترازی صورت بگیره و طرفین راضی بشن به اینکه به جای قصاص اولیاء دم دیه بگیرند، اشکالی نداره. در این صورت دیه میتونه جایگزین قصاص بشه. دلیل این که ما گفتیم که دیه میتونه در این صورت به جای قصاص باشه چی هست؟ میفرمان دلیلش این هست که قصاص خب حق اولیاء دم هست و از اون طرف هم قاتل حق داره که بگه که من حاضر به پرداخت دیه نیستم و اگر میخواین من رو قصاص کنین. خب حالا اگر این دو طرف با هم ترازی کنن، توافق کنن بر اینکه قصاصی صورت نگیره و به جای قصاص قاتل دیه بپردازه، خب این یه حقی هستش که اینها خودشون از حقشون گذشتن، طرفین این حقی که بوده میتونن از حق خودشون بگذرن. بنابراین چون دیگه غیر از اولیاء دم و قاتل شخص دیگری ذی حق نیست، اینجا حقی نداره که او را هم بخوان راضی کنن. این دو طرف هستن که این حق رو دارن که باید اولیاء دم قصاص کنن و قاتل هم میتونه غیر از قصاص هیچ چیز دیگری رو قبول نکنه. اما حالا اگر ترازی داشتن و توافق داشتن، خب میشه از حقشون بگذرن و به جای قصاص دیه گرفته بشه. علاوه بر این که در بعضی از روایات هم اشاره به این نکته شده، چنانچه در شماره قبل در صحیحه عبدالله ابن سنان گذشت که در اون صحیحه داشت که فَإِنْ رَزُوا بِالدِّيَةِ وَأَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلِ فَالدِّيَةِ، اگر اولیاء دم راضی به دیه شدن و خود قاتل هم دوست داشت که به جای قصاص دیه بپردازه، خب این عیبی نداره. پس علاوه بر این که از نظر عقلی که حساب میکنیم میبینیم اینها میتونن از حقشون بگذرن و به جای قصاص دیه باشه، در روایات هم به این نکته اشاره شده. الخامس: و اما انه مع تراز طرفین علدیته یسقط القصاص، فبه اعتبار ان الحق لا یعد الطرفین، فاذا تراوا یا علدیه به مقدارها الشرعی او غیره جاز لهما ذلک. اما اینکه با ترازی دو طرف، توافق دو طرف، دو طرف یعنی قاتل که یک طرف قضیه است و اولیاء دم که طرف دیگر هستند، با توافق طرفین بر دیه قصاص ساقط می شود، به اعتبار این است که حق نمی گذرد از این دو طرف. یعنی این دو طرف ذی حق هستند، دیه شخص دیگری اینجا حقی نداره، حق از این دو طرف نمی گذرد. پس وقتی که راضی بشون این دو طرف بر دیه، به مقدار شرعی حالا بخوان دیه بگیرن، یا حالا که در بحث دیه بعدن میاد که مقدار شرعی دیه چی هست، او غیرهی، یا حالا به مقدار غیر از دیه هم اگر توافق کنن اشکالی نداره، به هر اندازه‌ای که با هم توافق بکنن جاز لهما ذلک، جایز است برای این دو طرف یه هم چنین توافقی. الا ان صحیحت عبدالله ابن سنان السابقه واضحتون فی ذلک، علاوه بر این که صحیحه عبدالله ابن سنان که در شماره گذشته، شماره 4 گذشت، این هم وضوح داره در این مطلب، در این که اولیاء مقتول میتونن به جای قصاص دیه بگیرن، در صورتی که البته ترازی باشه. اما مطلب دیگری که در احکام گفتیم این بود که اولیاء دم اگر خواستن قصاص بکنن باید با اجازه ولی مسلمین این کار رو انجام بدن. اینطور نیستش که اولیاء دم بدون اجازه ولی مسلمین، بدون اجازه قاضی شرعی بخوان خودشون این حکم قصاص رو اجرا بکنن. دلیل این مطلب رو می‌فرمایند این هست که بعضی از فقها گفتن این مطلب اختلافی نیست و فقها این رو قبول دارن. صاحب کتاب می‌فرمایند اگر این مسئله مورد توافق و تسالم فقها باشه، طوری که ما بتونیم کشف بکنیم از رأی معصوم، خب اینجا بله ما هم قبول میکنیم، به خاطر اینکه تسالم گاهی میتونه خودش کاشف از نظر معصوم باشه، هرچند که روایت و آیه مثلا به دست ما نرسیده در این مورد. اما وقتی میبینیم فقها مخصوصا فقهای متقدم با همدیگه توافق دارند و به عنوان یک امر مسلمی گرفتن این حکم را، میفهمیم که حتما یک دلیل معتبری بوده که به دست ما نرسیده. اما اگر تسالم به این صورت نباشه که توافق باشه بین همه فقها و این رو به عنوان یک امر مسلمی نگرفته باشن، خب بله اینجا دیگه ما چون آیه روایتی در این مورد نداریم نمیتونیم کشف کنیم نظر معصوم رو، و اون وقت میگیم خب نیازی به اجازه از ولی مسلمین برای اجرای قصاص نیست. البته خب حالا این نکته رو باید توجه داشته باشیم که اگر احیانا بدون اجازه ولی مسلمین بخوان قصاص رو اجرا بکنن، این باعث هرج و مرج بشه، طبیعتا این خودش میتونه دلیلی باشه بر این که چون اختلال نظام و هرج و مرج در جامعه جایز نیست، از این باب میتونیم بگیم که خب باید حتما اجازه بگیرن از ولی مسلم. السادس و اما ان جواز المبادرت الی القصاص مشروط بالاستئذان من ولی المسلمین، اما اینکه جواز مبادرت به قصاص، جواز اینکه خودشون مبادرت کنن انجام بدن قصاص را، مشروط است به اینکه اجازه داشته باشند از ولی مسلمین، فقط ادعی عدم الخلاف فی، ادعا شده است که در این مورد اختلافی بین فقها نیست. ول استناد الیه وجیه لو فرض تحقق تسالم بین الکل به نحو یکون کاشفا عن وصول الحکم من الامام علیه السلام یدن به ید و الا فالمناسب التمسک به اطلاق ادله جواز القصاص. استناد الیه به این عدم اختلاف، اگر بخوایم استناد کنیم به این که اختلافی نیست، مثلا اجماعیه یا تسالم مثلا هست، استناد به این مطلب وجیه هست، خوبه. اگر فرض شود که تسالمی بین همه فقها هست، یعنی این رو به عنوان یک امر مسلمی گرفتن این حکم رو، به طوری که کاشف باشد از رسیدن این حکم از طرف امام معصوم علیه السلام دست به دست، یعنی وقتی ما ببینیم تسالم هست میفهمیم که حتما یا این حکم به فقها رسیده، یدن به ید رسیده، حالا هرچند که در کتب حدیثی ما نیامده، اما حتما دلیل معتبری بوده از طرف معصوم که به فقها رسیده بوده. و الا، اما اگر یه همچین تسالمی نداشته باشیم، اگر چنین تسالمی نباشه، پس مناسب این هست که تمسک کنیم به اطلاق ادله جواز قصاص، چون ادله جواز قصاصی که به دست ما رسیده این قید رو نداره که با اجازه ولی مسلمین قصاص رو اجرا کنه، اطلاق داره. بنابراین اگر تسالمی بود که کاشف از رأی معصوم باشه، ما این اطلاق را تقیید می‌زنیم به وسیله این تسالم. اما اگر چنین تسالمی نداشتیم، تمسک به همون اطلاق میکنیم و میگیم نیازی به اجازه ولی مسلمین نیست. اما مطلب دیگری که قبلا در احکام مطرح شد این بود که در مورد اینکه اولیاء دم چه کسانی هستند، یه مقدار اختلافی بین فقهای ما هست که چه کسانی حق قصاص دارند. عده‌ای از فقها قائل به این شدند که کسانی که وارث اون مقتول هستند، اینها حق قصاص دارند غیر از زوج یا زوجه. یعنی غیر از، اگر حالا اون مقتول زنه، شوهر اون زن جزو اولیاء دم نیست، و اگر مرد زن اون مقتول به حساب جزو اولیاء دم به حساب نمیاد. یعنی زوج و زوجه خارجن، اما بقیه ورثه میت، همون کسی که کشته شده، بقیه ورثه او، اینها اولیاء دم هستن و میتونن قصاص بکنن. خب دلیل این مطلب چی هست؟ میفرماین اما این که میگیم ورثه مقتول اینها اولیاء دم هستن، اینو میتونیم هم تمسک کنیم به این آیه که میفرماید و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. اولو الارحام یعنی خیشان اون مثلا میت، بعضیشون اولا و سزاوارتر هستند بر بعض دیگر، که طبیعتا اگر بخوایم ببینیم در بین خیشان اون مقتول چه کسی سزاوارتر است به این که قصاص بکنه، طبیعتا باید بگیم همون کسانی که وارث او هستن، اینها سزاوارترن که قصاص کنن. علاوه بر این آیه، آیه دیگری هم داریم که می‌فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. هر کس مظلومانه کشته بشه، ما برای ولی او سلطنت و اختیار قرار دادیم، یعنی اختیار این که قصاص بکنه. که حالا اگر بگیم منظور از این جعلنا لولیهی، منظور از ولی ورثه همون میت هست، اگر به این معنا بگیریم، بنابراین از این دعایه میتونیم استفاده کنیم که وارثان میت اولیاء دم به حساب میان و حق قصاص دارن. اما به چه دلیل زوج و زوجه رو استثناء کرده اند بعضی از فقها؟ دلیلی که اینجا آوردن، گفتن اینجا تسالم داریم. تسالم یعنی ما مثلا به نظر فقها که مراجعه میکنیم، مخصوصا فقهایی که متقدم هستن و نزدیک به عصر معصومین علیهم السلام، میبینیم این مطلب رو که زوج و زوجه جزو اولیاء دم به حساب نمیان، این رو به عنوان یک امر مسلمی گرفته اند. بنابراین میفهمیم که خب حتما دلیل معتبری به دست اونها رسیده و ما هم فتوا میدیم به اینکه زوج و زوجه جزو اولیاء دم نیستن. بنابراین اگر این تسالم رو داشته باشیم، خب این میتونه خودش دلیلی باشه بر اینکه زوج و زوجه استثناء میشن. اما یک روایتی هم داریم که ممکنه از این روایت استفاده بشه برای اینکه از اون اولیاء دم بعضی ها رو خارج کنیم و بگیم اینها جزو اولیاء دم نیستن، که حالا این روایت و متنش رو باید بخونیم ببینیم که در چه حدی دلالت داره. متن رو دقت بفرمایید. اصابع و اما من له حق القصاص فقیل هو کل من یرث المال عدا الزوج و زوجه. اما کسی که حق قصاص دارد، یعنی همون اولیاء دم، گفته شده است که عبارت است از هر کسی که ارث ببرد مال میت را غیر از زوج و زوجه، یعنی همون وارثان میت غیر از زوج و زوجه. اما انه هو کل من یرث المال فلعموم ادله الارث من آیت اول الارحام و غیرها. اما اینکه هر کس که ارث میبرد مال میت را، این به عنوان اولیاء دم هست، این به خاطر اینه که ادله ارث که همون آیه اول الارحام و غیر این آیه هست، اینا عمومیت داره. یعنی این آیه میفرماید و اول الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، اول الارحام خیشان اون کسی که از دنیا رفته، بعضیشون سزاوارترن بر بعض دیگر، سزاوارترن هم در ارث هم در بحث ما که بحث قصاص هست. خب اینها بعضیشون سزاوارترن، بنابراین همونهایی که در ارث سزاوارترن و به این میت، به این مقتول نزدیکتر به حساب میان و به خاطر این ارث میبرن، خب به خاطر همین میگیم همینها اولیاء دم به حساب میان و حق قصاص دارن. و همچنین و اطلاق قوله تعالی فقد جعلنا لولیه سلطانا بناءً على کون المقصود من الولیه مطلق الوارث لا حصة خاصة منه. همچنین اطلاق این آیه شریفه که فقد جعلنا لولیه سلطانا که قبلش داره و من قتل مظلومن، کسی که مظلومانه کشته بشه، از روی ظلم کشته بشه، ما برای ولی او سلطنت و اختیار یعنی قرار دادیم که اختیار این که بتونه قصاص کنه و حق خودش رو بگیره. خب این که برای ولی او چنین حقی قرار دادیم، بناءً علا، بنابر این که مقصود از ولی همون مطلق وارث‌های میت باشه، نه اینکه نوع خاصی، افراد خاصی از اون وارث‌ها منظور باشه. اگر ولی رو به معنای مطلق وارث بگیریم، این آیه هم میتونه دلیل بشه بر این که همون وارثان میت اولیاء دم هستن. و اما استثناء الزوج و زوجه، اما حالا چرا پس زوج و زوجه هم با اینکه جزء وارث ها هستن، چرا اینها رو استثناء میکنیم؟ فل تسالم علی ذلک، دلیلش اینه که این تسالم فقها بر این هست که زوج و زوجه جزء اولیاء ادم نیستند. یعنی این رو به عنوان یک امر مسلمی گرفتن فقها، هرچند که آیه و روایتی مثلا به دست ما نرسیده باشه، در این مورد همین تسالم کافیه. و یمکن استفادته من موثقه البقباق عن ابی عبدالله علیه السلام، ممکن هم هست که استفاده بکنیم این استثناء را از موثقه بقباق که یکی از راویان هست که از امام صادق علیه السلام حدیثی رو نقل میکنه. میگه از امام پرسیدیم که هل النساء قود او عفو، آیا زنها هم حق قصاص یا حق بخشیدن قاتل را دارند؟ امام در جواب فرمودن قال الله و ذالک للعصبه، نه، زنها جزء اولیاء ادم مثلا به حساب نمیان که بخوان قصاص کنن یا ببخشن. و ذالک للعصبه، این حق قصاص یا عفو، این حق عصبه هست. عصبه همون فامیل های پدری، پدر و فامیل های پدری اون مقتول رو میگن. خب از این روایت البته فقط در خصوص زوجه میتونیم استفاده کنیم که بگیم چون حل نساء داره، پس زوجه جزو مثلا اولیاء ادم به حساب نمیاد. اما حالا زوج رو دیگه از این حدیث نمیشه استفاده کرد. برای استثناء زوج باید دوباره بریم سراغ همون تسالمی که گفتیم. خب البته این که زوج و زوجه استثناء میشوند و بقیه وارثان میت اولیاء ادم به حساب میآیند، این یکی از نظرهای فقهاست. در این مورد نظر دیگری هم وجود داره. بعضی از فقها قائل به این شدن که وارثان میت اینها اولیاء ادم به حساب میان، اما استثناء میشن از اولیاء ادم، کلن اونهایی که به حساب زن هستن. حالا وارثان میت اگر بین اینها زنی بود، اینها جزو اولیاء ادم به حساب نمیان، ولو اینکه دختر میت باشه. مادر میت مثلا باشه. به طور کلی زنها به عنوان اولیاء عدم به حساب نمیان، همچنین زوج و زوجه اینها جزء اولیاء عدم به حساب نمیان، و همچنین فامیل هایی که از طرف مادر میت با این میت نسبت و خیشاوندی دارند، اینها هم جزو اولیاء عدم نیستند. بنابراین این یک نظر دیگری است که به طور کلی همه زنها، زوج، زوجه، فامیل هایی که از طرف مادر هستند، اینها را استثنا میکنه. دلیل این قول چی هست؟ دلیلی که گفتن همین روایتی است که خوندیم که از امام صادق علیه السلام نقل شده که در ادامه داشت و ذالک للعصبه. ذالک للعصبه یعنی این حق قصاص یا اینکه حق داشته باشن ببخشن قاتل را، این حق عصبه هست. عصبه را در لغت گفتن همون پدر و فامیل های پدری میت رو میگن. بنابراین و فامیل های پدر و فامیل های پدری که به حساب از ذکور هم باشن، یعنی اناس جز و عصبه در لغت به حساب نیامده. پس نتیجه این حدیث همین قولی میشه که بعضی از فقها انتخاب کرده اند. وقیله، دقت بفرمایین، وقیله یعنی بعضی از فقها گفتن، گفته شده که ان من له حق القصاص هو کل وارث للمال غیر النساء و الزوجه و الزوجته و من يتقرب بالام. همانا کسی که حق قصاص دارد هر کسی است که وارث مال میت باشد، غیر از اینا، یعنی استثناء کردن نساء، زنها، شوهر، زن و من يتقرب بالام، هر کسی که از طرف مادر با میت نسبت خیشاوندی دارد. خب چرا این حرف رو زدن بعضی از فقها ها؟ والوجه فی ذلک هو الموثقه المتقدمه. دلیل این قول همین موثقه است که از امام صادق علیه السلام نقل شد. فانها حسرت حق القصاص بالعصبه و هو بنوه و قرابته لابیه. چون فانها یعنی این موثقه محصور کرده، اختصاص داده است حق قصاص را به عصبه، و هم و این عصبه عبارتن از بنوه، یعنی پسرهای میت، پسرهای اون مقتول، و همچنین قرابته لعبی یعنی خیشان اون مقتول از طرف پدر، اینها به عنوان عصبه به حساب میان. بنابراین اینها حق قصاص دارن و غیر از اینها دیگه باید استثناء بشن، ولو اینکه جزو وارثان میت باشن. به هر حال این دو نظر در مورد اولیاء عدم اینجا مطرح هست. اما مطلب دیگری که اینجا جای دقت و بحث داره اینه که در صورتی که حالا این عصبه یا اولیاء عدم چند نفر هستن، در این صورت آیا هر یک از اینها به طور مستقل حق قصاص دارن، یا مجموع اینها با هم اگر توافق بر قصاص داشتند اون وقت حق قصاص دارن، یا این که بگیم یکی از اینها به نحو صرف الوجود به اصطلاح، یعنی اگر اولیاء عدم یکیشون اقدام بر قصاص بخواست بکنه دیگه کاری به بقیه نداشته باشه، اون بره قصاص کنه و با اقدام یک نفر دیگه حق بقیه از بین میره، یکیشون هر کدوم زودتر اقدام کرد اون میتونه قصاص کنه و دیگه یه نفر که اقدام میکنه بقیه حقی ندارن. سه احتمال اینجا مطرحه. به نظر صاحب کتاب و ظاهراً نظر مشهور فقها هم این باشه، از آیه شریفه و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا استفاده میشه که هر یک از اولیاء عدم هر کدومشون به تنهایی مستقلن چنین حقی رو داره که اگر خواست میتونه قصاص بکنه. خب چرا، چگونه از این آیه این نکته رو استفاده میکنیم؟ میفرمایند این آیه میفرماید هر کس که مظلومان کشته شد، ما برای ولی او سلطنت و اختیار قصاص قرار دادیم. خب این ولی یک عنوان عامی است که شامل هر یک از اولیاء دم میشه. وقتی میگن برای کسی که کشته شده است، ما برای ولی او، برای ولی او چنین حقی قرار دادیم. خب اگر فرض کنین این کسی که کشته شده و وارثانش و اولیاء دم در اینجا مثلا 3 نفر باشن، خب برای ولی او این نفر اول ولی اون میت به حساب میاد، نفر دومم ولی او به حساب میاد، نفر سومم ولی او مقتول به حساب میاد. پس برای هر یک از اینها سلطان و اختیار قصاص قرار داده شده. اصطلاحاً در این جور موارد که حکم به یک عنوان و طبیعی یک عنوانی میخوره، میگن در اینجا حکم انحلالی میشه. انحلالی یعنی حکم به تعداد این افرادی که این عنوان دارد، به تعداد افرادش ما حکم داریم. الان اگر میگن که برای ولی مقتول ما حق قصاص قرار دادیم، ولی مقتول اگر 3 نفر باشد، یعنی ما 3 تا حق قصاص اینجا داریم، هر کدوم اینها برای خودشون حق قصاص دارند. البته در بعضی جا اگر قرینه ای باشه که روی مجموع حکم رفته، خب اونجا با وجود اون قرینه قبول میکنیم که معنا، مثلا اگر قرینه ای داشتیم که این معنا را استفاده میکردیم که مجموع این 3 نفر اگر با هم دیگه توافق کردن بر قصاص، اون موقع حق قصاص دارن. خب این یه احتمالیه، اما خلاف ظاهر این آیه میگن هست. یا احتمال دیگر این که به نحو صرف الوجود باشه، یعنی وقتی میگن برای ولی او، یعنی این 3 نفر هر کدومشون زودتر اقدام کردن، اون به عنوان ولی به حساب آمده و حق قصاص داره، دیگه از بقیه این حق ساقط میشه. اینم یه احتمالی هست، اما این احتمال خلاف ظاهر این آیه هست. بنابراین از این آیه استفاده میکنیم که هر یک از اولیاء دم به تنهایی چنین حقی را دارد. الثامن و اما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولیاء بلا حاجت الى کسب الاذن من البقیه فهو رأی معروف. اما اینکه جایز است قصاص بکنن هر یک از اولیاء دم بدون اینکه نیازی باشد به اینکه اجازه بگیرن از بقیه، این نظر معروف فقهاست، این نظر معروف بین فقهاست. و یدل علیه ظاهر الآیه الکریمه، دلالت دارد بر این حکم ظاهر این آیه که می‌فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، هر کس مظلومان کشته شد ما برای ولی او سلطنت و اختیار قرار دادیم. فان الحکم ما دام مجعولا لطبیعی الولی فیلزم انحلاله به عدد افراده. پس همانا حکم مادامی که جعل شده است برای طبیعی ولی، یعنی برای همون عنوان کلی ولی جعل شده، ولی چنین حقی دارد، این عنوان به حساب حکم رفته روی عنوان ولی که اصطلاحاً میگه همون طبیعی ولی، پس لازم است انحلال این حکم به عدد افراد، این افرادی که این ولی دارد. انحلال یعنی تعدد، یعنی این حکم به عدد افرادی که این ولی در خارج مصداق داره و افراد موجودن، به تعداد اون افراد این حکم متعدد می شود، منحل می شود و متعدد می شود. کما فی سائر الموارد التی ینحل فیها الحکم بانحلال موضوعه، کما اینکه در بقیه مواردی که داریم اونجا هم اگر حکم روی طبیعی و عنوان کلی رفت، اونجا هم ینحل فیها الحکم، یعنی متعدد می شود در اون موارد حکم به انحلال موضوعه، وقتی که موضوعش متعدد شد اون حکمم متعدد می شود. و احتمال و کون الحق قائما بالمجموع او بالجامعه به نحو صرف الوجود بعیدون، احتمال اینکه این حق قصاص قائم به مجموع باشد. قائم به مجموع یعنی اینکه اگر مجموع اولیا با هم توافق داشتن بر قصاص، اون وقت مجموع اینها یک حق دارن. یعنی مثلا سه نفر اگر بودن، اینا هر ستایشون یک حق قصاص دارن، نه اینکه هر کدومشون به تنهایی حق قصاص داشته باشد. بنابراین اگر همشون با هم توافق کردن، اون وقت میتونن قصاص بکنن. این احتمال که قائم به مجموع باشد، او بالجامعه به نحو صرف الوجود، یا اینکه حکم که همین حق قصاص باشه، این حق قصاص به حساب قائم به جامع باشد به نحو صرف الوجود. قائم به جامع به نحو صرف الوجود یعنی حکم رفته روی این ولی مقتول به نحو صرف الوجود، یعنی به این نحو که اگر یکی از اینها وجود پیدا کرد، یعنی اقدام کرد بر اینکه به اصطلاح قصاص بکنه، دیگه همین حق مال او میشه. این صرف الوجود ولی، اون ولی که اقدام میکنه برای قصاص، همو حق قصاص دارد، دیگه بقیهشون حق قصاص ندارن. این دو مورد که به نحو مجموع یا به نحو جامع و صرف الوجود باشد بعیدون، این احتمال بعید هستش. بل ظاهر الآیه تعلقه بالجامعه به نحو الانحلال، بلکه ظاهر اون آیه شریفه اینه که این حکم تعلق پیدا کرده است به جامع به نحو انحلال، یعنی اون جامع ولی منتها به نحو انحلال، به نحوی که تعدد پیدا میکنه به تعداد افرادی که داره. پس نتیجه این میشه که هر یک از این سه نفری که مثلا اولیاء دم هستن، مستقلن هر کدومشون خواستن میتونن قصاص کنن، ولو اینکه مثلا اون دو نفر دیگه نخوان قصاص بکنن، یکیشون میخواد دیه بگیره مثلا، دیگری میخواد ببخشه، همین که یه نفرشون هم بخواد قصاص کنه، چون هر کدوم اینها مستقلن چنین حقی رو داره، پس میتونه قصاص کنه. و اما مطلب دیگری که قبلا گفتیم این بود که اگر بعضی از اولیاء ادم بخوان قصاص بکنن، در این صورت باید ببینیم اون بعض دیگر چی کار میخوان بکنن. اگر اون بعض دیگر بخوان دیه بگیرن، این فردی که میخواد قصاص بکنه باید به اون اندازه ای که سهم اون دیگران میشود در اگر دیه گرفته بشه، به اون اندازه به اونها مثلا دیه رو بپردازه و بعد قصاص کنه. و اگر اون دیگران قصد داشتن که قاتل را ببخشن، عفو کنن، در این صورت به اون اندازه ای که اگر دیه میگرفتن سهم اونها میشد که عفو کردن، به اون اندازه باید به ورثه اون قاتل بدن، یعنی همین کسی که میخواد قصاص کنه به ورثه قاتل به اون اندازه بده و بعد قصاص کنه. این مطلب رو قبلا گفتیم. دلیل این مطلب روایتی است که حالا این روایت رو میخونیم. التاسع و اما انه على تقدیر اقتصاص بعض الاولیاء من دون اذن البقیه فعليه دفع مقدار حصته من الدیه ان طالب بذلك و يدفع ذلك الى ورثه الجاني على تقدیر العفو عن القصاص و الدیه فهو المشهور بین الاصحاب. اما اینکه در صورتی که قصاص میخوان بکنن بعضی از اولیاء ادم من دون اذن البقیه، بدون اینکه بقیه اجازه بدن و بقیه نمیخوان قصاص کنن، فقط مثلا یه نفر یا بعضیشون میخوان قصاص کنن، فعلیه یعنی بر عهده این بعض هست که بپردازن به مقدار سهم اون فردی که مثلا نمیخواد قصاص کنه، به مقدار حصتهی یعنی به مقدار سهم اون کسی که اذن نداده در قصاص، به اندازه سهم اون کسی که اذن قصاص نداده، به اون اندازه از دیه میپردازن. ان طالب بذلک، اگر او مطالبه دیه میکنه، یعنی بعضی از اولیا میگن ما نمیخوایم قصاص کنیم، ما میخوایم دیه بگیریم، پس باید به اونها به مقدار حصه و سهمشون دیه داده بشه. و یدفع ذلک الى ورثه الجانی، و اگر الا تقدیر العف، و اگر اون بعضی که نمیخوان قصاص کنن میخوان ببخشن، الا تقدیر العف یعنی میخوان ببخشن، در این صورت یدفع ذلک یعنی میپردازد، میدهد اون سهم دیه اون کسی که حالا بخشیده، سهم دیه او رو میپردازد به ورثه جانی، به ورثه اون قاتل میپردازه این کسی که میخواد قصاص کنه. علا تقدیر، در صورت که اون میخواد، بعضی از ورثه اولیا میخوان ببخشن و قصاص نکنن، دیه هم نگیره. این مطلب نظر مشهور فقها هست، فهوال مشهور و بین الاصحاب، این نظر مشهوره. و تدل علیه صحیحت و ابی ولاد الحنات، دلالت دارد بر این حکم صحیحه ابی ولاد که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل و له ام و ابن و ابن، از امام صادق پرسیدم در مورد مردی که کشته شده و برای این مقتول، برای این مرد مادر، پدر و پسری هست، یعنی وارثان این مقتول سه نفرن، مادر، پدر و پسر این میت. فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابي، پسر این کسی که کشته شده میگه من میخوام قصاص کنم، میخوام قاتل پدرم رو بکشم. و قال الاب انا اريد ان اعفو، پدر این کسی که کشته شده میگه من میخوام قاتل را ببخشم. و قالت الام انا اريد ان اخذت دیه، مادر این کسی که کشته شده میگه من میخوام دیه بگیرم. خب حالا باید چی کار کرد؟ فقال، میگه امام فرمود فلیعت الابن ام المقتول از سدس من الدیه و یعطی ورثه القاتل از سدس من الدیه حق الاب الذي عفا وليقتله. باید چه کار بکنه؟ باید پسر اون مقتول که میخواد قصاص کنه به مادر اون مقتول، به مادر همون کسی که کشته شده، یک سوم از دیه بده. چون اگر بخوایم حساب بکنیم ببینیم سهم پدر و مادر این مقتول چه مقدار میشه، در بحث ارث خوندین دیگه، در بحث ارث گفتن اگر کسی از دنیا رفت و فرزند داشته باشه، این کسی که از دنیا رفته اگر فرزند داشته باشه، در این صورت به پدر و مادر این کسی که از دنیا رفته یک ششم، یعنی به پدر یک ششم، به مادرش هم یک ششم از اموال او میرسه. بنابراین حالا پسر این مقتول که میخواد قصاص بکنه باید به حساب اون مادر این مقتول یک ششم از دیه بده، چون سهم اون یک ششم میشه. و یعطی ورثه القاتل از سدس، و همچنین به ورثه اون قاتل یک ششم بده از دیه، که یک ششم سهم پدر این مقتول بود، ولی پدر مقتول چون میبخشه قاتل رو، میگه من میخوام ببخشم، عفو کنم، چون میبخشه بنابراین سهم پدر رو به ورثه اون قاتل میدن. و بعد هم ولیقتله، بعد از اینکه یک ششم دیه به مادرش داد، یک ششم دیه هم به ورثه اون قاتل داد، بعد ولیقتله، بعد حق قصاص داره و میتونه اون وقت قصاص بکنه و قاتل رو بکشه. بنابراین از این حدیث میتونیم همون نکته‌ای که گفتیم استفاده کنیم. العاشر، مطلب آخری که در این بخش حالا قبلا گفتیم این بود که نظر مشهور فقها اینه که کسی که قصد قصاص داره این باید به وسیله شمشیر قصاص بکنه. مثلا اون قاتل ممکنه با وسایل دیگری اون فردی که کشته شده او رو کشته، ولی الان میخوان قصاص کنن او رو، در این نظر مشهور اینه که باید با شمشیر این کار رو انجام بدن. به چه دلیل؟ دلیلش روایتی است که حالا این روایت رو میخونیم ببینیم آیا چنین دلالتی داره یا نه. العاشر، و اما لزوم و کون الاقتصاص به سیف، اما اینکه لازم است که قصاص با شمشیر انجام بشود، فتدل علیه صحیحه الحلبی و ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام، دلالت دارد بر این حکم صحیحه حلبی و همچنین ابی الصباح الکنانی که هر دو نقل کردن از امام صادق علیه السلام. قالا، این دو نفر میگن سألناه، ما از امام صادق پرسیدیم، ان رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتی مات، ایدفع الی ولی المقتول فیقتله؟ پرسیدیم ما از امام صادق در مورد مردی که مرد دیگری را با عصا زد، فلم یقلع عنه الضرب، یعنی دست ور نداشت از زدن او، قلع به معنای کندن، یعنی دست ور نداشت از زدن او، همینطور انقدر ادامه داد زدن رو حتی مات، تا اینکه اون بیچاره از دنیا رفت. خب ایدفع، آیا تحویل داده می شود به ولی این مقتول، این شخص قاتل تحویل اونها داده میشه تا اینکه او رو بکشن؟ آیا اینجا ولی مقتول حق قصاص داره یا نه؟ قال نعم، میگه امام فرمود بله، ولی مقتول در اینجا حق داره که قصاص بکنه، ولیکن لا یترک و یعبث بهی، ولیکن یجیز علیه به سیف، بله اونها حق قصاص دارن، اما ترک نمی شود این کسی که یعنی قاتل هست، اینو ترک نمی کنن، رها نمی کنن که یعبث بهی، یعنی هر کاری اون ورثه خواستن با این انجام بدن، اما یجیز علیه به سیف، مجازات می شود این کسی که قاتل با شمشیر، یعنی این کار رو نکنن که حالا این قاتل رو در اختیار ولی مقتول قرار بدن که او با هر وسیله و هر طوری خواست این رو بکشه. خب اون ممکنه الان کینه‌ای که به دلش آمده، میبینه این قاتل مثلا پدرش هست، خیلی او رو شکنجه بکنه و با شکنجه های سخت او رو بکشه. نه، این کار رو نکنن، بلکه با شمشیر اون ورثه مقتول، اون ولی مقتول با شمشیر ضربه ای مثلا به این قاتل بزنه و او رو بکشه. پس از این روایت خواستن استفاده بکنن که قصاص باید با شمشیر انجام بشه. منتها صاحب کتاب میگن ممکنه البته گفته بشه، گاهی گفته میشه که این که در این روایت آمده که با شمشیر باید قصاص بکنن، این به تناسب اون زمانها که به هر حال وسیله مثلا قتل به طور معمول همین شمشیر بوده. خب اونجا در اون زمان چون به این صورت بوده، در این روایت شمشیر آمده، و الا مثلا شمشیر خصوصیتی نداره، و اگر وسیله دیگری شبیه به شمشیر بود که مثلا حالا با شکنجه اون طرف کشته نشه، به طور معمولی کشته بشه، با این وسیله هم میشه حکم قصاص رو اجرا کرد. مثل اینکه در زمان ما مثلا با گلوله‌ای بزنن به قلب او، به مغز او، که او اون قاتل کشته بشه، از این راه مثلا قصاص بکنن. خب این هم یک راهشه. بنابراین اینطور نیستش که مثلا شمشیر خصوصیتی داشته باشه، الا انه قد یقال، الا اینکه گاهی گفته می شود، ان ذکر السیف هو من باب کونه آلة القتل المتداوله تلک الفتره و معه فلا تدل على الحصر والاختصاص. گفته میشه که ذکر شمشیر از باب این هست که وسیله قتلی که رایج بوده است در آن زمان، خب همین شمشیر بوده، و معه با توجه به این نکته پس دلالت ندارد این حدیث بر حصر و اختصاص، بر اینکه به طور اختصاصی و تنها وسیله‌ای که میشه باهاش قصاص بکنن شمشیر، نه، چنین دلالتی این روایت نداره، بلکه مثلا وسائلی که مشابه شمشیر باشه، که یعنی مثلا با شکنجه و اینها نکشن، حالا مثلا تیری بزنن، با این وسیله هم اشکالی نداره که قصاص انجام بشه. خب انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات بعدی میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.